ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا شبکه ای را که متهم به انتقال میلیاردها دلار برای نهادهای نظامی ایران است تحریم کرد. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی از قصد خود برای اعتصاب غذا در زندان اوین خبر داد. و علی خامنه ای مشارکت حداکثری در انتخابات را باعث سرفرازی جمهوری اسلامی خواند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. ایالات متحده از روز سه‌شنبه 5 تیر ماه تحریم‌هایی را علیه نزدیک به 50 نهاد و افرادی اعمال کرد که در پولشویی و انتقال میلیاردها دلار پول به نهادهای نظامی ایران دخیل هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد افراد و نهادهایی که روز سه‌شنبه هدف قرار گرفتند یک شبکه بانکداری در سایه هستند که توسط وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تحریم‌ها ده‌ها شرکت در هنگ کنگ، امارات متحده عربی و جزایر مارشال و همچنین شرکت‌های مستقر در ایران و ترکیه را هدف قرار می‌دهد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزارت دفاع و سپاه پاسداران درآمد حاصل از این شبکه را به مصرف تهیه تسلیحات، کمک به گروه‌های نیابتی و همچنین انتقال پهپاد به روسیه می‌رسانند. احمد رضا جلالی، همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی که از 8 سال پیش در ایران زندانی است و به اعدام محکوم شده است، میگوید همسرش از زندان اوین اعلام کرده که از روز چهارشنبه ششم تیر ماه دست به اعتصاب غذا خواهد زد. ویدا مهران نیا روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت همسرش معتقد است تنها راهی که صدای او شنیده می‌شود دست به اعتصاب غذا است. آقای جلالی اردیبهشت سال 95 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود بازداشت و زندانی شد. او سپس در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. رهبر جمهوری اسلامی در آخرین سخنرانی خود پیش از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری خواستار مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شد. علی خامنه ای این اقدام را برای آنچه غلبه بر دشمنان خواند ضروری دانست. رهبر جمهوری اسلامی همزمان از نامزدهای انتخابات خواست از همسویی و همراهی با کسانی که به گفته او از خط انقلاب منحرف شدند بپرهیزند. علی خامنه ای تاکید کرد که مهمترین اثر مشارکت بالا به گفته او سرفرازی جمهوری اسلامی است. در روزهای اخیر شماری از رسانه‌های حکومتی هم عدم علاقه مردم به مشارکت گسترده در انتخابات را تایید کردند. اما دو هفته پس از انتشار خبرهای زد و نقیض درباره سرنوشت نامعلوم توافق همکاری جامعه میان ایران و روسیه، یک مقام روس تاکید کرد که این توافق امضا خواهد شد. آندری رودنکو، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری دولتی این کشور گفته که کار بر روی متن این توافق نزدیک به پایان است و انتظار می‌رود توافقنامه جدید به گفته او در آینده بسیار نزدیک امضا شود. دو هفته پیش رسانه‌های روسیه گزارش داده بودند که این توافقنامه با ایران تعلیق شده است. در همین زمینه ساعتی پیش با رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم.
ما خب واقعا از اصل اون قرارداد اطلاعات زیادی نداریم. از یک طرف، از طرف دیگه میدونیم که جمهوری اسلامی بخش امنیتیش با بخش امنیتی روسیه خیلی ارتباطات دارن و به عبارتی نفوذ زیادی داره بخش امنیتی روسیه در اطلاعات سپاه ایران. بنابراین ما بیشتر میتونیم گمانه‌زنی بکنیم. خب دولت رئیسی و شخص رئیسی تمایل به شرق داشت. البته رئیسی خب مجری دستورات بالادستیه، یعنی در واقع خود خامنه‌ای طراح این سیاست هست. حالا بعد از مرگ رئیسی ممکنه این شایبه پیش اومده باشه که سیاست نظام ممکنه یک کم تغییر کنه، ترامپ میخواست سر کار بیاد یا رو مسائل منطقه‌ای برجام و این خط و نشانی که ترویکای اروپایی کشیدن برای جمهوری اسلامی، آیا جمهوری اسلامی میخواد کوتاه بیاد مثلا یه برجامی امضا کنه یا نه. این همش گمانه‌زنیه. به هر حال روسا، همونطور که یه بار یکی از کارشناسانشون گفت که ایران غرب‌گرا برای روسیه خطرناک‌تر از ایران اتمیه، اینها در این شل کن سفت کناشون میتوانند جدا از مسائل مالی و امنیتی این مسئله راهبردی رو هم مد نظر داشته باشن که جمهوری اسلامی درش گرایشات متمایل به غرب نباید روش بکنه. البته اون بیشتر واقفن که سیاست های اصلی نظام توسط آقای خامنه ای طراحی و اجرا میشه نه توسط دولت.
آقای علی جانی اشاره کردید به نفوذ امنیتی روسیه در ایران، آیا در این شرایط نظام بین الملل ایران و روسیه میتونن یک روابط استراتژیک واقعی داشته باشند و این بدبینی به این توافقنامه بلند مدت 20 ساله ناظر بر چه مواردی است؟
روابط ایران و روسیه به لحاظ تاریخی روابط همیشه به اصطلاح با تردید و شک و احتیاط بوده، حتی همین حالا بخشی از بزرگان و سردمداران سپاه ابایی ندارن که بگن به روسیه نمیشه اعتماد کرد. خب روسیه با ایران رقابت دارن تو اقتصاد، یعنی رقیبای انرژی هستن در نفت و گاز و رقیب اقتصادی کمتر رفیق سیاسی میشه و متحد سیاسی میشه. بنابراین این رو کنار اضافه بکنیم توابط نچندان مثبت روس‌ها که چراغ جمهوری اسلامی رو هیچ موقع تا صبح روشن نگه نداشتن، در وعده وعیدهایی که راجب S-300 دادن، قبلش راجب نیروگاه اتمی بوشهر دادن، اینها هم دولت پهنا حساب کردن هم بسیار کارشکنی کردن، تأخیر انداختن و یا ارتباطاتی که با اسرائیل دارن، همه اینها رو کنار هم بذاریم، یا برخی از برخوردهای نازل پوتین با برخی از مقامات و سردمداران جمهوری اسلامی که به روسیه رفتن، همه اینا رو در سرجم کنار هم بذاریم، برای جمهوری اسلامی همیشه این تردید وجود داره که آیا میتوان دست استراتژیک با روسیه داد یا نه. حالا جدا از علی خامنه‌ای این اشکال یا این تردید در بدنه سپاه هم وجود داره.
آقای علی جانی، حالا نگاه مسکو به این انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران چطور هست؟ آیا این انتخابات رو مثلا با نگرانی داره دنبال میکنه؟
خب اونها البته مطلعن، شناخت دقیقی از درون جمهوری اسلامی دارن، نیروهای اطلاعاتیش دارن، مراودات نزدیکی دارن، میدونن نیروی تعیین کننده و بالادستی بلدفقیه. اما در این حال مهر چینی برخی دولت‌ها را هم خب ممکنه براشون به نظرشون خطرناک بیاد که مثلا دست یه گرایش شبیه روحانی ظریف بیفته. روابط جمهوری اسلامی و روسیه، حالا روس‌ها همیشه به عنوان کارت بازی نگاه می‌کردن، حتی قطعنامه‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در دوره‌ای که جلیلی مسئول مذاکرات بود و روس‌ها امضا کردن، یعنی وتو نکردن، تایید کردن، ولی بعد از جنگ اوکراین این روابطی که مدار نزدیکتر شد، این حمایت ها یه مدار بیشتر شد و شاید این انتخابات رو هم با این دید دنبال میکنن که این روابط نزدیک به خطر نیفته، یعنی سیاست هایی که میگوین ما باید با غرب کنار بیاییم مثلا قوی تر نشن در جمهوری اسلامی. ولی خب روند همین روزها مناظرات و به خصوص سخنان علی خامنه ای در همین امروز نشون داد که روزها براشون جای تردید و احتیاطی باقی نمونده و بنابراین میتونن همون روابط رو در همون سطح و با همون اعتماد ادامه بدن.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
من بعید میدونم نه آقای پزشکیان نه هر کس دیگه‌ای بتونه جلب بکنه نظر مردم رو بعد از اون افتضاحاتی که در مورد رؤسای جمهور قبلی اتفاق افتاد و همه ما دیدیم که کارگزاری بیش نبودن. همه رؤسای جمهور تا الان چیزی به جز عروسک خیمه شب بازی علی خامنه ای نیستن و این خنده‌داره اگه واقعا مردم بخوان برن دوباره رأی بدن.
این 6 نفری که از فیلتر شورای نگهبان عبور کردن و به عنوان منتخب ریاست جمهوری هستن مطمئناً جزء مفسدین اقتصادی هستن، در زمانی که دم از اقتصاد مقاومتی میزنه این حکومت و این نظام، یکی مثل قالیباف که الان منتخب ریاست جمهوری است، برای خرید سیسمونی به ترکیه میرن. آیا اینا میتونن برای این مملکت دلسوز باشن؟ من رأی نمیدهم و امیدوارم که مردم ایران در این سیرک نمایشی شرکت نکنن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما وزارت خارجه آمریکا تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت قاچاق انسان در جهان رو منتشر کرد. در این گزارش بخشایی به ایران اختصاص داده شده و واشنگتن هم برخی مسئولان ایرانی را به دست داشتن در این روند متهم کرده است. جزئیات بیشتر رو از هومن عسگری بشنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در تازه ترین گزارش خود درباره قاچاق انسان در جهان، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که حداقل استانداردهای مبارزه با قاچاق انسان را رعایت نکرده است. در این گزارش مفصل جزئیاتی از وخامت اوضاع قاچاق انسان در ایران ذکر شده، از جمله اینکه زنان و پسران و دختران ایرانی به کشورهایی از جمله افغانستان، ارمنستان، گرجستان، عراق، از جمله اقلیم کردستان عراق و امارات متحده عربی قاچاق شدند. این سند به گزارش‌هایی از تبانی بین پلیس ایران، سپاه پاسداران و بسیج و قاچاقچیان انسان در دبی اشاره کرده است. در این گزارش همچنین آمده که اتباع عربستان سعودی، کویت و قطر از مشتریان خدمات جنسی زنان ایرانی در دبی و قاچاق آنها به خارج از کشور هستند. در بخش دیگری از این گزارش آمده که اگرچه تهران گام‌هایی را در جهت مبارزه با قاچاق انسان برداشته و برای مثال بخشی از نیروهای پلیس را برای مقابله با قاچاق انسان آموزش داده است، اما سیاست و الگوی بکارگیری کودک سربازان و دست زدن به قاچاق انسان از سوی جمهوری اسلامی همچنان مشاهده می‌شود. وزارت خارجه آمریکا همچنین حکومت ایران را متهم کرده که علیه کنشگران حقوق دگرباشان به بهانه مقابله با قاچاق انسان پرونده سازی می کند. کودکان را برای سرکوب اعتراضهای سیاسی در نیروهای ضد شورش به کار می گیرد و از طریق بسیج و سپاه پاسداران کودک سربازان را به خدمت می گیرد. در این گزارش به فعالیت کودک سربازان از جمله در میان حوثی‌های یمن که مورد حمایت تهران هستند هم اشاره شده است. بر اساس گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا، در طول 5 سال گذشته و در پی وخامت اوضاع اقتصادی ایران و تخریب فزاینده محیط زیست، معضل قاچاق انسان در ایران به ویژه در میان حاشیه نشینان و بخش‌های آسیب پذیر جامعه تشدید شده است. گزارش یاد شده در بخش مربوط به ایران همچنین به دفعات پلیس، بسیج، سپاه پاسداران و روحانیون را متهم می‌کند که یا در برابر قاچاق جنسی اغماز کرده‌اند یا در مواردی حتی در ارتکاب به آن دخیل بودند. موضوع صیغه و ازدواج موقت، آنچه به خانه‌های عفاف معروف شده و مراکز بهره‌کشی جنسی که بر این اساس تحت تمهیدات شدید در ایران فعالیت می‌کنند هم در این گزارش مورد اشاره قرار گرفتند. در گزارش قاچاق انسان وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیگر جزئیات مربوط به ایران فراوان است، از جمله اینکه حدود 80% شهروندان ترانس در ایران ناچار به تنفروشی می شوند، اینکه پسران و دختران ایرانی، چینی و تایلندی در مراکزی در ایران برای سوء استفاده جنسی عرضه می شوند و اینکه دختر بچه های افغان در ایران مجبور به ازدواج یا بهره کشی و قاچاق جنسی می شوند و اینکه حدود 7 میلیون کودک در ایران با اغراض مختلف فروخته یا اجاره داده می شوند. گزارش وزارت خارجه آمریکا در این حال به جمهوری اسلامی توصیه هایی هم کرده است، از جمله اینکه با انجام بررسی قاچاقچیان انسان را شناسایی، محاکمه و مجازات کند، به جرم آن دست از مقام های رسمی دخیل در بکارگیری کودک سربازان رسیدگی کند، روند شناسایی سراسری قربانیان قاچاق انسان را در کشور شروع کند و خدمات ویژه حمایتی در اختیار قربانیان قاچاق انسان قرار دهد، از جمله سرپناه، خدمات پزشکی و رواندرمانی، مددکاری اجتماعی و تسهیلات حقوقی و قانونی.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
21:14 است به وقت تهران. به پایان این بخش خبری می رسیم تا 45 دقیقه دیگر مجله شبانگاهی رو تقدیم شما می کنیم.